ببینیم.
6 تا خانواده از اهواز اومدن سمندج، ارزشش رو داشت؟
بله خیلی
خیلی خوبه، آب و هواش خیلی عالی بود،
مردم بسیار خوبی داره، ما هر ساله هستیم اینجا.
شهر با اصالت و با خدمتیه، نیومده بودیم کابل، اومدیم و دیدیم واقعا شهر زیباییه.
تو ایران یه دونه است
پارک جنگلی آبیدر اومدیم، خیلی جای قشنگ و بسیار زیبایی است.
مشغول جمع کردن چادر دیگه، به سمت کجا تشریف میبرید؟
مریوان. زریوار رو میخواییم بریم، بعد انشالله میریم بازار بانه سرمز.
در سفرتون به استان کردستان به شهر زیبای سمندج که رسیدین، حتما سری به خانه های باصفای تاریخی این شهر بزنید، خالی از لطف نیست. چطور بود خانه کرد رو دیدین؟
خیلی جالب بود، خیلی 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 جالب بود.
واقعا یکی از شگفت‌انگیز زری خونه‌ای که قدیمی ترین خونه‌ای که توی کشور وجود داره.
من که خیلی لذت بردم، به خصوص اون قسمت پوشاکش که فوق‌العاده بود، خیلی خوشم اومد.
سمندج شهر خلاق موسیقی زیبایی های منحصر به فردی داره که باید وقت گذاشت چند روزی رو در این شهر گشت و زیبایی های اون رو به صورت کامل دید.
دلنیا محمدی، خبرگزاری صدا و سیما، سمندج.
شهر تبریز هم به عنوان یکی از کهن‌ترین شهرهای ایران در روزهای پایانی تابستان از گردشگران مناطق مختلف کشور میزبانی می کند.
بازار تبریز، بزرگترین بازار سرپوشیده جهان که به دالان تاریخ شهرت داره.
معماریش که فوق‌العاده بود، اصلا ما اولی که اومدیم تو اصلا دهنمون باز مونده بود از معماری زیباش.
از نظر باستانی هم تاریخی خیلی خوبه، بیشتر خاطر مشتاق شدیم بیام ببینیم.
قیمتش هم نسبت به جاهای دیگه هم مناسب‌تره، هم کیفیت مناسب‌تری داره، هم برخورد بازارش مناسب‌ترن.
تونستین همه جاشو بگردین؟
الان من هلوش بکنم 2 ساعته دارم میچرخم، نه هنوز.
مردمتون هم خیلی مهمان نواز هستن و خیلی هم برخوردشون خوب بوده، تخفیف هم خوب میدن.
اینجا تو این بازار سوغاتی های تبریز خودنمایی میکنن.
آقا سلام.
سلام.
چطوره کفشو؟
عالی.
اینم حسابی خرید کردی؟
کردیم آره، اومدیم تبریز هم ببینیم هم خرید کردیم.
قیمتا خوبه؟
عالی، حرف نداره.
مهمترین ویژگی های کفش تبریز چی هستن؟
کیفیت بالا.
چرا فرش تبریز مشهوره؟
خب خیلی ریزبافته، تراش فرق داره با شهرهای دیگه، خیلی فرق میکنه.
بحث فرش تبریز هنر تبلور داره.
کوفته تبریزی خوردیم تا حالا؟
روز نه، ولی خب قطعا تو برنامه‌مون هستش بریم،
واقعا ارزش دیدن داره.
هر کی میخواد سفر کنه یه بار تبریز بیا ضرر نمیکنه.
به خاطر همه این مزیت هاست که شاعر شیرین سخن ما شهریار ملک سخن گفته شهر تبریز است و جان قربان جانان میکند، سرمه چشم از غبار کفش مهمان میکند.
خلاصه که اگه به دنبال سوغاتی های متنوع، غذاهای لذیذ و جاهای دیدنی هستید، تبریز رو در لیست سفرهای خودتون قرار بدید. مصویلت، خبرگزاری صدا و سیما، تبریز.
نهمین جشن بستنی سنتی و سرنگ شهر تورقبه خراسان رضوی با حضور شهروندان و گردشگران در این شهر برگزار شد. جشن روز بستنی سرنگ تورقبه در فهرست رویدادهای گردشگری کشور به صف رسیده است.
تورقبه است، حضور پرشور مردم در جشنی شاد با طعم شیرین بستنی سرنگ تورقبه. نهمین سال برپای این جشن همزمان با میلاد پیامبر مهربانی ها، باز هم حضور پررنگ شهروندان، مسافران و گردشگران و زائران آقا علی ابن موسی رضا علیه السلام رنگ و بوی دیگر به این گرد همایی بزرگ و بانشات داده است.
خیلی عالی بود، انتظار نداشتم که اینقدر با این جمعیت رو در رو باشم و ببینم. آره
شاد و بانشاد، هر کس نیاد ضرر کرده، خیلی عالیه.
هدف از برپایی این رویداد ایجاد لحظاتی به یاد ماندنی برای مردم و معرفی بستنی سرنگ تورقبه به میهمانان این شهر است. حسین ولی نژاد، رئیس اتحادیه بستنی فروشان شهرستان تورقبه شاندیز درباره برگزاری این جشن گفت:
روز بستنی تورقبه ما 15 مرداد یه رویداد داریم. امسال با توجه مصادف شدن با ایام محرم و صفر تصمیم گرفتیم که با ولادت پیامبر صلی الله این مراسم رو یکی کنیم.
این مراسم با برش کیک بستنی مخصوص و پذیرایی از حاضرین با بستنی سرنگ سنتی تورقبه به کار خود پایان داد. جواد مرگان، خبرگزاری صدا و سیما، تورقبه.
مزرعه پرورش شترمرغ در شهر لاله‌چین در استان همدان راه‌اندازی شد. راه‌اندازی مزرعه پرورش شترمرغ در این منطقه علاوه بر اشتغالزایی برای جوانان، فرصتی برای توسعه پایدار این منطقه است. شترمرغ به علت ارزش افزوده بالا در تولید گوشت، چرم و روغن، طلای سیاه صنعت دامپروری نوین شناخته می شود.
چشمانی درشت و سیاه با پاهای قدرتمند و گردنی بلند که مشرف به مزرعه است. این شترمرغ است که در لاله‌چین به ثروتی پویا تبدیل شده است.
سال 1388 تصمیم به احداث یک واحد گرفتیم با سرمایه بالغ بر او زمان 500 هزار با 100 قطعه جوجه.
مجموعه ما 70 تا مولد داره، از 70 تا مولد حدوداً 1000 قطعه جوجه تولید میشه که از این 1000 قطعه حدود 400 الی 500 قطعهش رو تو مجموعه خودمون 0 تا 100ش انجام میدیم و گوشتی که به بازار عرضه میشه.
پرورش شترمرغ در استان تنها در واحدهای صنعتی محدود نمیشود و به صورت سنتی هم پرورش داده می شود.
در استان همدان 19 واحد پرورش شترمرغ داریم که 12 واحد اون به صورت پرواری با تعداد ظرفیت 1300 قطعه و 7 واحد آن به صورت مولد هستن با تعداد 177 قطعه.
گوشت این پرنده کمچرب، سرشار از پروتئین و آهن و جایگزین مناسبی برای گوشت قرمز است.
در سطح پروتئینش خیلی بالاست، آهنش فوق‌العاده بالاست، گوشت گرمیه
و با میزان گوشت خالص تولیدی 25 کیلوگرم اعلام شده.
پوست و پرها و حتی تخم شترمرغ به عنوان یک کالای خاص در صنایع مختلف مورد استفاده قرار میگیرد.
تولید قسمتاش قابل استفاده است، از جمله قسمت پر، پوست و تخمی که حتی رفته داخل دستگاه و نطفه نداشته به صورت داخلش خالی میکنن و از پوستش روی پوست حکاکی میشه استفاده میشه.
در صورت توجه بیشتر مسئولان به این حوزه میتوان از ظرفیت پرورش شترمرغ به اشتغالزایی مناسبی دست یافت.
مشکلاتی که پرورش شترمرغ داره یکی گرفتن مجوزاتی مثل پروانه تأسیسه که خیلی فرایند طولانی و فرسایشی داره، بعد یکی طرح توسعه و پروانه بهره برداری.
میزان اشتغالزایی مستقیم و غیر مستقیم پرورش شترمرغ در استان به بیش از 150 نفر میرسد.
سید وحید طباطبایی، خبرگزاری صدا و سیما، لاله‌چین.
نماینده ایران در 29مین نشست شورای آژانس بین‌المللی انرژی‌های تجدیدپذیر ضمن تأکید بر عزم کشورمان برای توسعه انرژی‌های پاک به گام‌های عملی ایران از جمله افزایش ظرفیت نیروگاه‌های خورشیدی و بادی و اجرای طرح‌های بهینه‌سازی مصرف انرژی در بخش خانگی و صنعتی اشاره کرد و این اقدامات را نشان دهنده تعهد عملی ایران به تحقق گذار انرژی پایدار دانست. 29مین نشست شورای آژانس بین‌المللی انرژی‌های تجدیدپذیر اواخر هفته گذشته در ابوظبی برگزار شد. در این نشست بیش از 400 نفر از 169 کشور عضو حضور یافتند و درباره امنیت انرژی، تنوع بخشی زنجیره‌های تأمین و راهبردهای جهانی توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر گفتگو کردند. جمهوری اسلامی ایران نخستین بار از زمان تأسیس آژانس به عضویت این شورا درآمده است. این عضویت بیانگر جایگاه روبه رشد ایران در عرصه همکاری‌های جهانی انرژی‌های پاک و تأکید بر راهبرد ملی در بهره‌گیری از منابع تجدیدپذیر است.
معاون انتقال و تجارت خارجی شرکت توانیر از برخورد قاطعانه و قانونی و اعمال جریمه سنگین برای دارندگان ماینرهای غیر مجاز در کشور خبر داد. آقای الله داد گفت این شرکت در برخورد با استفاده کنندگان غیر مجاز دستگاه‌های استخراج ارز دیجیتال قاطعانه عمل می‌کند و بر اساس قانون متخلفان علاوه بر ضبط تجهیزات مشمول پرداخت جریمه‌های سنگین به علت خسارت‌های وارده به شبکه و شهروندان خواهند شد.
بیش از 730 هزار دانش آموز از سراسر کشور در طرح ملی ایران دیجیتال شرکت کردند. این طرح ملی با هدف ارتقای مهارت‌های هوش مصنوعی و برنامه نویسی با همکاری معاونت علمی فناوری ریاست جمهوری و وزارت آموزش و پرورش به صورت رایگان برای افزایش سواد هوش مصنوعی در کشور اجرا می شود.
با پایان فصل اول رویداد ملی ایران دیجیتال، آموزش هوش مصنوعی و کدنویسی وارد کلاس‌های درس شده.
مفاهیم بیسیک و خیلی اصلی پایتون رو الان من یاد گرفتم و در مورد هوش مصنوعی کلن روند کارش و اینکه چطوری کلن ایجاد شده.
روی یه پروژه‌ای کار میکنم که دارم یک LLM معلم قرآنی میسازم که هدفش پاسخ به سوالات قرآنی و ارائه تفسیره.
آموزش بازی محور برای کاهش شکاف فناوری در مناطق کشور، آن هم با همکاری معاونت علمی و وزارت آموزش پرورش.
بیتا خدادادی عضو شرکت دانشمویان:
تعداد زیادی از برنده های ما از شهرهای مختلفی هستند که توی شهرشون محیطی نیستش که اونجا بتونن هوش مصنوعی رو به خوبی یاد بگیرن. هرچه که جلوتر میره دانش آموزان بیشتر محتواهای بهتر و عمیق‌تری از هوش مصنوعی رو یاد میگیرن. تا 600 ما آموزش داریم.
آموزش 740 هزار دانش آموز در طرحی اجباری اما رایگان. حاصل فصل اول.
حمید یزدانی مدیر کل آموزش دوره اول متوسطه وزارت آموزش و پرورش:
ما 3,940,000 دانش آموز داریم. باید در پایان پاییز 50% دانش آموزاشون رو بیارن. یعنی اگه سمنانی الان 67,000 دانش آموز داره، باید 30,000 تاشو خودش بیاره برای آموزش ها.
محمد باقر تبریزی مدیر عامل شرکت دانش بنیان:
این طرح تا انتهای تابستون سال آینده ادامه داره و همه دانش آموزایی که اگر تا الان تحصیل نکردن از همین الان میتونن وارد سایت ایران دیجیتال isti.irandigital.ir بشن و هم به محتوای تابستون دسترسی داشته باشن، هم یک سال آینده رو به صورت رایگان آموزش هوش مصنوعی رو داشته باشن.
مسئولان آموزش پرورش میگن تا یک ماه آینده آموزش‌های رایگان هوش مصنوعی و برنامه‌نویسی به 3 میلیون دانش آموز میرسه. وحید زاکری راد، خبرگزاری صدا و سیما.
25 بانک به سامانه املاک و اسکان وصل شدند. بانک مرکزی اعلام کرد از این پس بسیاری از خدمات بانکی از صدور دست چک تا افتتاح حساب و کارت جدید فقط با کد پستی معتبری ثبت شده در سامانه املاک و اسکان امکان پذیر خواهد بود. تا کنون 25 بانک به این سامانه متصل شده اند. طبق اعلام بانک مرکزی، اعمال اقدامات نظارتی درباره بانکهایی که تا کنون به سامانه املاک و اسکان متصل نشده اند در دست اجراست. مدیر اداره نظارت بر مبارزه با پولشویی بانکی گفت پس از ایجاد امکان استعلام از سامانه املاک و اسکان برای همه بانک‌ها، شبکه بانکی به زودی و به صورت همزمان در ارائه خدمات پایه خود نظیر افتتاح حساب، صدور یا تعویض کارت بانکی و اعطای تسهیلات، کنترل‌های لازم را مبنی بر ثبت و اعتبار کد پستی متقاضی خدمت در سامانه املاک و اسکان اعمال خواهد کرد.
سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی از عودت وجه مشتریان ایران خودرو بعد از نهایی شدن رأی گرانفروشی خبر داد. سید یاسر رایگانی گفت بعد از طی تشریفات جنبه عمومی تخلفات گرانفروشی و نهایی شدن رأی، مشتریان می توانند با ثبت شکایت در سامانه 135 مبالغ اضافی پرداخت شده را پس بگیرند. به دلیل اینکه رأی گرانفروشی در شعبه بدوی صادر شده و جای اعتراض دارد، آقای رایگانی آن را گرانفروشی احتمالی خواند و گفت در این پرونده از 35,000 مشتری مبالغی بیشتر از قیمت مصوب دریافت شده است. در روزهای گذشته ایران خودرو با رأی بدوی سازمان تعزیرات حکومتی به دلیل گرانفروشی محصولات به پرداخت جریمه بیش از 1600 میلیارد تومانی محکوم شد.
و اما هنگام اذان مغرب به افق تهران ساعت 18:33 است. خیلی متشکریم از همراهیتون با مجموعه خبرهای نیمروزی رادیو ایران. به اتفاق همه همکارانم در این بخش خبری، عصری پر از آرامش برای شما آرزو می‌کنیم. خداوند یار و نگهدارتون.
اینجا جواب
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
با ما از این دریچه به خورشید بنگرید، با
ما از این دریچه به خورشید بنگرید،
با ما از این دریچه به خورشید بنگرید، با ما از این دریچه به خورشید بنگرید.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت شما شنونده های گرامی رادیو معارف صدای فضیلت و فطرت. آقا امام رضا علیه السلام میفرمایند هر کس نمیتواند گناهانش را بپوشاند و جبران کند، بر محمد و آل محمد فراوان صلوات بفرستد، که این کار گناهان را نابود میکند، چه نابود کردنی. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. با این ذکر شریف آغاز کردیم نوبت کاری شنبه 22 شهریور ماه 1404 رو و 20 ربیع الاول 1447 هجری قمری. تا ساعت 22 همراه شما خوبان خواهیم بود و همراه همکارانم آقای سید محمد علی حسینیان تهیه کننده، آقای امید روحی صدا بردار، آقای اکبر شاهواروقی هماهنگی. من هم علیرضا نایینی هستم و توفیق دارم همراه شما خوبان باشم. انشالله که برنامه های خوبی تقدیمتون بشه و استفاده کنید و نظرتونم به ما بگید. به 3553 پیامک بفرستید. روزهای گرم دارن سپری میشن، اما صرفه‌جویی در مصرف آب و برق هیچ وقت تموم شدنی نیست. همه ما سهمی داریم که خیلی گاهی اوقات ساده است. اون شیر آبی که داره نشتی میده و فقط یه واشر عوض کردن میخواد، این وظیفه ماست که درستش کنیم و راهکارهای دیگه که خودتون خوب بلدید.
برای کاهش مصرف آب نیاز به انجام کارهای عجیب و غریب نیست. رعایت چند تا ترفند ساده و دم دستی توی آشپزخونه میتونه روزانه از هدر رفت چندین لیتر آب در منزل جلوگیری کنه. با وصل کردن یه سرشیر کم مصرف به شیر آشپزخونه تا 50% آب کمتری مصرف میشه. به جای شستن میوه و سبزی به صورت مستقیم زیر شیر، اونا رو توی کاسه یا سینک پر از آب بشورید. کتری رو به اندازه‌ای که لازم دارید آب کنید. آبی که توش برنج جوشوندین رو دور نریزین، چون میشه باهاش سوپ درست کرد. های برنج هم حروم نمیشه. به جای یخزدایی مواد غذایی با آب جوش، اونا رو از شب قبل از فریزر در بیارید و توی یخچال بذارید. قابلمه ها و ظرفایی که غذا بهشون چسبیده رو قبل از شستن توی آب خیس کنید. اگه ظرفا رو با ماشین ظرفشویی میشورید، به جای استفاده از پیش شستشو، اونها رو با یه دستمال یا اسفنج تمیز کنید. اگر هم ظرفا رو با دست میشورین، اونا رو تو سینک پر از آب با مقدار کمی مایع ظرفشویی بشورید و بعد آب کشی کنید. مقدار زیاد مایع ظرفشویی ظرفا رو تمیزتر نمیکنه، فقط برای پاک کردنش آب بیشتر هدر میره. برای شستن آشپزخونه هم اول با جارو آشغالا رو جمع کنید، بعد به جای تی با یه دستمال نمدار لکه های کف آشپزخونه رو پاک کنید.
چقدر راهکار ساده ولی کاربردی. انشالله که رعایت کنیم هممون و در مصرف انرژی، آب، برق، گاز صرفه جویی کنیم، به نسل‌های بعدیمون برسه، به سراسر کشور این نعمات الهی برسه و بهره‌مندشن هموطنان عزیزمون. خب برخی از برنامه‌ها رو خدمتتون اعلام کنم. یکی برنامه دین و زندگی رو خواهیم داشت، ثانیه‌های دیگر خواهید شنید. موضوع شناسی در احکام فقهی موضوع این برنامه دین و زندگی هست. ساعت 15:30 میتونید سروش آسمانی رو بشنوید. استفاده میکنیم از بیان آیت الله سید احمد خاتمی در تفسیر آیه 68 سوره مبارکه یونس. ساعت 16 پرسمان قرآنی تقدیم شما بزرگواران میشه. استاد ملکی به سوالات قرآنی شما پاسخ خواهند داد. 16:45 با خیابان فرهنگ همراه میشیم که موضوعش حقوق شهروندیه. و ساعت 17:18 میتونید برنامه زنده عصر جوانی رو بشنوید که در دل خودش مسابقه هم داره. جوان ها میتونن تو مسابقه شرکت کنن و البته مخاطبش همه اقشار هستن. ساعت 18:05 خانه دوست ویژه برنامه اذانگاهی مغرب رادیو معارف رو تقدیم شما بزرگواران خواهیم کرد. حالا که به این برنامه رسیدیم، یادآور بشم خدمت شما بزرگواران که لحظه غروب آفتاب به افق شهر مقدس قم 18:16 هست و اذان مغرب 18:34 از مأذنه های شهر تنین انداز میشه. یواش یواش هی اذان مغرب داره نزدیک میشه به ساعت 18. خب ساعت 18:55 زمزمه احکام رو خواهید شنید. 19:15 همراه میشیم با مثل خورشید، مروری بر رفتارهای اجتماعی با تأثیب سیره رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم 19 و 40 دقیقه گنج سعادت رو خواهید شنید و ساعت 20 خبر جهان اسلام تقدیمتون میشه. چند تا برنامه دیگه هم هست تا ساعت 22 که الان دیگه اگه بگم از حوصله شما خارج میشه. برنامه دین و زندگی هم وقت پخشش میگذره، به خاطر همین دعوت میکنم که با این برنامه همراه باشید، دین و زندگی رو بشنوید. البته با کلی آرزوی خوب برای شما شنونده های گرامی، امیدوارم که هفته رو خوب آغاز کرده باشید، هفته پربرکتی باشه براتون. و داریم نزدیک میشیم به ایام آغاز سال تحصیلی، آرزوهای خوب داریم برای دانش آموزانی که صدای ما رو میشنوند. انشاءالله همه تون آینده ساز ایران هستید و ایران رو بالنده تر از گذشته خواهید کرد. همراه میشیم با برنامه دین و زندگی.
این که میرید یک فیلسوف ماهر یا یه ریاضیدان ماهر یک مسئله را چند را حل میکنه برای که موضوع رو خوب فهمید.
قطعا مسئله موضوع شناسی خلع بود.
کمتر فقیهی با تحریر محل بحث به اشتباه مبتلا میشه و کمتر فقیهی بدون تحریر محل بحث سالم در میره.
دین و زندگی، بررسی موضوعات عبادی، فرهنگی و اجتماعی، اقتصادی و پزشکی و سلامت در احکام فقهی.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به شما شنوندگان محترم رادیو معارف، همراهان عزیز برنامه دین و زندگی. با یکی دیگه از سلسله برنامه‌های دین و زندگی در خدمت شما هستیم با موضوع چالشی و بحث برانگیز غنا. سالهاست که بحث غنا و موسیقی‌های مختلفی که ساخته و پخش میشه بین مردم و متدینین مطرح است. مسئله بسیار مهم و در این حال مبهمی که همین مسئله موجب اختلاف فتاوای فقها هم شده. به هر حال موسیقی هنریه که از قدیم الایام وجود داشته و میدونیم که دین اسلام هم احکامی رو برای اون وضع کرده. اما امروزه سبک و سیاق موسیقی ها با گذشته خیلی فرق کرده و بسیاری از مردم موسیقی های مختلفی رو گوش میکنن. اما واقعا حکم این موسیقی ها چیه؟ اصلاً معنای غنا و طرب که در احکام گفته شده چیه؟ آیا میشه یک معیار مشخص و ثابتی برای موسیقی و غنا مطرح کرد؟ یقیناً اگه مسئله غنا برای ما روشن بشه و موضوع اون به درستی شناخته بشه، اون وقت به راحتی میتونیم خودمون موسیقی حلال رو از حرام تشخیص بدیم و خدای نکرده به صورت ناخواسته دچار گناه و حتی آثار وضعی اون در زندگیمون نشیم. به همین منظور دعوت کردیم از دو تن از اساتید محترم حوزه که میتونن برای شناخت مسئله غنا خیلی به ما کمک کنن. مثل همیشه در خدمت حجت الاسلام والمسلمین حاج آقای فلاح زاده هستیم، مؤسس مرکز موضوع شناسی احکام فقهی. حاج آقا سلام علیکم، خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم و رحمت الله و برکاته و عرض سلام و ادب و احترام داریم خدمت استاد محترم جناب آقای حسینی و همچنین شنوندگان محترم برنامه، و امیدواریم که خداوند به همه توفیق دهد، به ما هم توفیق خدمتگذاری، مخصوصا در این فرصتی که در این برنامه با موضوع به فرمایش شما چالشی غنا. امیدواریم که نتیجه این بحث آشنایی بیشتر مکلفان به وظیفه شرعیشون در خصوص تشخیص خوانندگی های غنایی و غیر غنایی باشد انشاءالله.
مهمان دیگر ما در این برنامه حضرت حجت الاسلام والمسلمین سید مصطفی حسینی، محقق و پژوهشگر و نویسنده کتاب موسیقی و غنا. حاج آقای حسینی خیلی خوش آمدین به این برنامه. سلام علیکم.
سلام علیکم و رحمت الله. بسیار ممنون و متشکر از اینکه بنده رو قابل دونستید که در این مسئله مهم حضور پیدا کنم و انشالله در توانم، حد توان خودم در خدمت شما خواهم بود.
خیلی خوش آمدید مجددا. خوش آمد عرض میکنم خدمت هر دو بزرگوار. هم اولین سوال رو از حاج آقای فلاح زاده بپرسم. برای شروع بحث برای ما بفرمایید غنا که یکی از موضوعات قدیمی احکام فقهی و چالشی در آثار مختلف بوده، میخوایم از شما که ضرورت موضوع شناسی این عنوان و جایگاه اون رو در مباحث فقهی برای ما و شنوندگان محترم بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. خب طبق فرمایش شما اگر از موضوعات فقهی است اولا و ثانیا چالشی است، بنابراین موضوع شناسی این به اسلوب عنوان ضرورت داره.
بله.
من فقط به نکته ای اشاره کنم ابتدا و اون این که شاید بیش از 30 سال است که ما مواجه هستیم با سوالهای شرعی مردم، خب چه در مراکز مختلف، چه در دفتر رهبر معظم انقلاب اسلامی، چه در برنامه های مختلف رسانه‌ای، و یکی از موضوعاتی که جزء موضوعات پرسوال هست که در موردش میپرسن، زیاد میپرسن، آقا این خوانندگی اشکال داره یا نداره، اون موسیقی که نواخته میشه اشکال داره یا نداره، این حاکی از چیه؟ حاکی از این است که به هر حال این موضوع به درستی تبیین نشده. حالا ما نمیگیم خدای ناکرده مثلا فقها در طول تاریخ زحمت نکشیدن، چرا، انشالله در ادامه برنامه در ضمن صحبت ها مشخص خواهد شد که فقها در طول تاریخ تلاش بسیار زیادی کردن، تعاریف متعددی هم دارن، مصادیقی هم براش مشخص کردن، شروطی هم بیان کردن، اما باز هم هنوز این مورد سوال است، نه تنها در بین مردم بلکه در بین حوزویان هم هست که گاهی اگر از یک طلبه فاضلی هم بپرسیم آقا شما غنا رو برای ما توضیح بدید، که میگه آقا بله این گونه خوانندگی غنا هست، اصلا غنا یعنی چه؟ بعضی از همین طلاب هم توی تفهیم این موضوع شاید نتونن اون گونه که شایسته است به تبیینش بپردازن. نکته بعدی این که ما از تعاریفی که فقها دارن و تفاوت نظرهایی که دارن که در ادامه بحث انشاءالله از محضر جناب آقای حسینی استفاده خواهیم کرد، میفهمیم که خلاصه موضوع خیلی ساده ای هم نیست، یعنی واقعا دارای ابهام هست. اخیرا توسط برخی از فضلا مجموعه مقالات و نوشته هایی که در خصوص غنا نوشته شده است، اینا یک جا جمع شده و چاپ رسیده، چندین مجلده، یعنی یک موضوعی که خب گاهی وقتا در همه موضوعات مشابهین میبینیم که شاید تألیف قیمی وجود نداره یا مثلا درخوری، اما در این خصوص خیلی بحث شده و در موضوعات مختلف. نکته بعدی این که سوال این است که آیا خوانندگی که ما به هر حال قید غنا براش به کار میبریم فعل هست یا نه، کار مکلف، کار دیگه، کارش که انجام می شود، و مدعی هستیم که احکام فقهی وظیفه مکلفان را نسبت به افعال و کارهایی که انجام می دهند چیه؟ مشخص کرده است. ولذا طرف تا نفهمه این کار جزء کدامی که از موضوعات است و چه حکمی برش مترتب است، نمی تونه به وظیفه‌اش عمل کنه. بنابراین تبیین این موضوع ضرورت داره. به خاطر چی؟ به خاطر این که طرف اگر میخواد همچی کاری انجام بدهد، یک، میخواد گوش بدهد، دو، یعنی بخواند یا بنوازد. حالا یک تفاوتی هم بین اینها هست که حالا عنوان غنا یا صرفا مربوط به خوانندگی است یا موسیقی رو هم، نوازندگی رو هم شامل میشود، اینها در ادامه بحث توضیح داده خواهد شد. اما طرف میخواد بنوازد، یک، بخواند، میخواد استماع کند، گوش بدهد، یا اینکه نه اصلا طرف شغلش اینه، میخواد درآمدی کسب کند.
بله.
افرادی میخوان برای مجالسون افراد رو دعوت کنن و برای اونها بخوانن، بنوازن، درسته، اینا همه باید وظیفه‌شون بدونن دیگه. وجهی میخوان با عنوان مزد کارش بهش بپردازن، آیا این جایز است یا نه، آیا برای او جایز است همچون مزدی بگیره، اینا همش مبتنی بر این است که این موضوع منقح بشود، اتفاقا علاوه بر اون مصادیقش هم مشخص بشود،
درست،
تا افراد تکلیف وظیفه‌شون بدانن. و اتفاقا از جمله موضوعاتی است که در ابواب مختلف فقهی بهش پرداختن و استفتاءاتی که موجود هست هم در رابطه خوانندگی است، هم در رابطه استماع و شنیدن اونهاست، هم در رابطه با کسب درآمد از این راه است، و همچنین دعوت در مجالس خوانندگی، اینا همش مورد بحث دیگه.
بله.
رضا باز هم هرچند کتابهای مفصلی نوشته شده، اما بازم تبیینش در همچون برنامه‌ای که مخاطب عام داره، عام از افرادی که به هر حال در این موضوعات آشنایی چندانی ندارن، چه حتی فضلا و علما، به نظر میرسه که انتخاب درستی بوده برای اینکه در یک برنامه بهش پرداخته بشود.
ممنون از شما جای فلاح‌زاده.
من حالا یه فرصتی کردم، یه مختصری البته یه تبرقی کردم این مجله‌ای که منتشر کردید اخیراً، یه نگاهی کردم دیدم بحث غنا